روزانه خودش رو پیدا میکنه اون حالت خشکی هم معمولا از بین میره.
خانم دکتر، آیا بیماران با شپش سر که شامپوی ضد شپش استفاده میکنن تا یک هفته بعد از نوبت اول میتونن از دیگه شامپوها استفاده بکنن، یعنی نباید سر خود بشورن؟
تو این یه هفته که خب قطعا نمیتونن اصلا شامپوی دیگه استفاده نکنن، تو 48 ساعت اول بعد استفاده از شامپوی درمانیشون همونطور که گفتم بهتره که شامپوی دیگه استفاده نکنن، چون هنوز اثر درمانی شامپوی درمانی که استفاده کردن باقی مونده. تا هفته بعد نیازی نیست که مجدد از شامپو استفاده کنن، ولی اگر هم استفاده کردن، حالا بعضی یه مقدار وسواس دارن میخوان بیشتر استفاده کنن، خیلی گینی یعنی خیلی نخواهد داشت، منتها ضرر خاصی هم نداره که این شامپو رو مثلا دو سه بار استفاده بکنن مشکلی برشون ایجاد بکنه. ولی شامپوهای دیگه مثلا همون نیدان ایورمکتین یا چیزایی که یه ذره تخصصی تر هستش، اونا رو دقیقا مطابق با نظر پزشک استفاده کنن، چون اونا زیادیش ممکن هستش که در واقع اذیتشون بکنه. حالا محلولای دیگه هستن، بنزیل الکل هست، اینا محلولایی که در واقع باز دوباره فیز میشه، اونا هم ضرری نداره قاعدتا، اگه منفعتی هم نداره، یعنی من توصیه نمیکنم که استفاده کنم، ولی خب بعضیا دوستان استفاده کنن، استفاده که ازش ضرری نخواهد داشت، ولی منفعت خاصی هم براشون این نیازی نیست استفاده کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما. و بالاخره ای که آیا ما آزمایش و کدام تست لابراتواری و آزمایشگاهی داریم از خون بیمار که برای تشخیص شپش وجود دارم چیزی؟
نه واقعا، چون همونطور که گفتیم این یه خارج بدن هستش، هیچ آزمایشی نیست که بتونه با مثلا تایید کنه که شما شپش دارین، یعنی با آزمایش نیست، و تمام کارها با معاینه و درمانهای دماغ تجربی هستش.
تشکر و سپاس خانم دکتر عزیزپور از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم، از شما سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
به نام خداوندی که با یاد او دلها آرام میگیرد. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان ارجمند، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. بعد از آن در ساعت 1:40 دعای هفتم صحیفه سجادیه را خواهیم شنید. آب را گل نکنیم عنوان برنامه است که در ساعت 1:50 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از آن در ساعت 2:05 برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود. برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:35 بشنوید. پس از آن در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 3:10 از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم که با این برنامه همراه شوند. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش می‌شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد. پس از آن در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه شما خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه ترنم باران در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از آن می توانید شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت باشید در ساعت 7 به وقت افغانستان. برنامه پند پیران در ساعت 7:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد و آخرین بخش خبری را می توانید در ساعت 7:30 به وقت افغانستان بشنوید. پس از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:05 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان می رسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ آمریکا به نامه طالبان: آمریکا دارایی‌های افغانستان را آزاد نمی‌کند. احتمال بازگردانده شدن برخی پناهجویان افغان از آمریکا به کشورشان و محکومیت اقدام بریتانیا علیه جنبش حماس از سوی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در پاسخ به درخواست اخیر طالبان از واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان گفت که دولت جدید این کشور ابتدا باید اقدام به کسب مشروعیت کند. توماس وست در یک رشته توییت نوشت که آمریکا پیش از این صراحتاً به طالبان اعلام کرده بود چنانچه به جای مذاکره با دولت قبلی افغانستان قدرت را با توسل به زور به دست آورد، کمک‌های حیاتی و مهم غیر بشردوستانه قطع خواهد شد. و ادامه داد: مشروعیت و حمایت باید با فعالیت‌های برای مقابله با تروریسم، تشکیل یک دولت همشمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران، از جمله دسترسی برابر به تحصیل و فرصت شغلی حاصل شود. در ارتباط با نامه طالبان به آمریکا و پاسخ واشنگتن، همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
آقای امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان، طی نامه از آمریکا خواسته بود تا پولهای منجبه شدید افغانستان بانک را آزاد بسازد، چرا این امر روی ارزش افغانی تاثیر منفی گذاشته و هم روی اقتصاد مردم. هر روزی که سپری میشه مواد اولیه و مواد سوختی در افغانستان بهای بلند میره. نگرانی مردم و حتی نگرانی جامعه جهانی شده و تا افزون سازمان های مختلف بشر دوستانه از اون سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بحرانی و وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما آمریکا در پاسخ خاص تحریک اسلامی طالبان پاسخ منفی داده و گفته شده که تا زمانی که شروطی که مطرح شده و حکومت طالبا و رسمیت شناخته نشوه، پولهای افغانستان که تقریبا 10 میلیارد دلار میشه منجمد باقی خواهد ماند. به هر حال مردم افغانستان هم و اقتصادان ها و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی خواهان آزادی دارایی های افغانستان هستند و به این باور هستند که انضباط این دارایی ها روی زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته و هر چه زودتر باید این پول ها آزاد شود تا یک تحول مثبت در زندگی مردم با وجود بیاید. در حالی که در حدود چند ماه کارمندان دولت حقوق خود را دریافت نکردند و همچنان برای متقاعدین هم حقوقشان پرداخت نشدند که اونا هم ابراز نگرانی میکنند. سازمان یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم روز جهانی کودک را در افغانستان برگزار نکرد و نماینده سازمان گفت که در حدود 14 میلیون کودک در افغانستان در وضعیت ناگوار قرار دارد و بسیاری از کودک‌ها به سوی تغذیه مبتلا هست. به این دلیل ما نمیتونیم که روز جهانی کودک را در افغانستان تجلیل بکنیم و این زنگ خطر را در افغانستان به صدا دار کرده و روز تا روز باعث نگرانی جامعه جهانی مردم و یونیسف شده و این سازمان و سایر سازمان ها از جمله آی او ام از کشورهای مختلف جهان خواستند که برای مردم افغانستان کمک بکنند و این هشدار هم داده شده که اگر کمک ها به موقع افغانستان نرسه در حدود 97% مردم در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار خواهند گرفت.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سردار احمد شکیب کاردار تازه تعیین شده طالبان برای سفارت افغانستان در اسلام آباد در یک نشست تحقیقاتی تاکید کرد که طالبان همه شرایط لازم برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی را محقق کرده است. شکیب در این نشست که در اسلام آباد برگزار شده بود گفت امارت اسلامی همه موارد لازم را برای به رسمیت شناخته شدن مطابق موازین بین المللی تکمیل کرده، اما بهانه های آمریکا پایان یافتنی نیست. تا کنون هیچ کشوری طالبان را به عنوان دولت جدید افغانستان به رسمیت نشناخته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات این کشور نوشت که برخی از افغان‌های تخلیه شده که قرار بود به آمریکا منتقل شوند ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند. مقامات دولت آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود به CNN گفتند اگر پناهجویان افغان مستقر در پایگاه نظامی آمریکا نتوانند روند بررسی‌های امنیتی برای ورود به خاک آمریکا را طی کنند ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند. پیش از این نیز هافینگتون پست در گزارشی به وضعیت بد پناهجویان افغان مستقر در پایگاه‌های نظامی آمریکا پرداخته بود که با وجود دریافت واکسن و سپری کردن زمان قرنطینه بدون منابع کافی برای گذراندن زمستان در این پایگاه‌ها محبوس هستند. در این گزارش آمده بود پناهجویان افغان که 44% آن را کودکان تشکیل می‌دهند در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند، لباس‌های زمستانی ندارند و هنوز مشخص نیست پس از ماها حضور در این پایگاه ها چه زمانی می توانند آنجا را ترک کنند. والی طالبان در ولایت غزنی تاکید کرد در صفوف این گروه جایی برای افراد خودسر نیست و چنین افرادی از صفوف طالبان خارج می شوند. با آغاز به کار کمیسیون تصفیه دولت موقت طالبان در ولایت غزنی، محمد اسحاق آخونزاده والی این ولایت گفت اعضای طالبان حق آزار مردم را ندارند و در صورت خودسری فرد خاطی از صفوف نیروهای این گروه خارج خواهد شد. والی طالبان در ولایت غزنی گفت دولت طالبان از مصر مردم برخواسته و نیروهای آن هرگز حق خودسری و برخورد بد با مردم را ندارند و برخورد با اشخاص نه وظیفه افراد بلکه وظیفه محاکم قضایی است. حمیدالله منصوری یک عضو دیگر کمیسیون تصفیه طالبان هم در این محفل گفت دولت طالبان برای برخورد با زورگویی و تامین امنیت آماده است و هیچ کس حق ندارد با سوء استفاده از نام طالب دست به سرقت و اذیت مردم بزند. مولوی عبدالله غزنوی مسئول کمیسیون تصفیه طالبان در ولایت غزنی هم گفت جایی برای افراد استفاده جو در صفوف نیروهای طالبان نیست و این نیز خواستار برخورد توأم با احترام نیروهای طالبان با مردم شد. از زمان قدرت گرفتن طالبان تعدادی از افراد به نام این گروه دست به آزار و اذیت مردم میزنند و همچنان نیز در بسیاری از مناطق غزنی و دیگر ولایات گزارش‌هایی از قتل‌های مشکوک افراد منتشر می‌شود. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان هم اعلام کرده که قاتلان دکتر عالمی را توقیف و با پنجه قانون گرفتار خواهد کرد. دکتر نادر عالمی 2 ماه پیش از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود و ربایندگان او برای رهایی‌اش $700,000 درخواست کرده بودند. در این زمینه گزارش همکارم محمد کاظم حیدری را از شمال افغانستان شنونده باشید.
همونطور که خانواده دکتر خالینی اظهار امیدواری کرده بودند که مقامات حکومت طالبان بتونن اقتصادشان را دستگیر بکنن و قاتلان را به مجازات برسانن، از طرف سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان آقای خوستی اعلام کرده که اقتصادشان و کسانی که دست داشتن به قتل دکتر خالینی اونا را دستگیر خواهند کرد و همچنان گفتن که دو تن دیگر از کسانی که اختطاف شده بودند را آزاد ساختن، اما اشاره نکرده که دو تنی که آزاد ساخته شده که ها هستن، چون یکی از کسانی که 1 سال پیش اختطاف شده بود یک کودک به نام عبدالرؤوف بود که هنوز هم از سرنوشتش معلوم نیست که در کجا هست و که در چه حالت به سر میبره. اما خانواده دکتر خالینی و جامعه پزشکی در ولایت بلخ اظهار امیدواری میکنم که امنیت پزشکان و دکتران و امنیت تمام شهروندان افغانستان باید تأمین باشه تا دیگر خانواده ها شاهد همچه وقایی و حوادث ناگواری نباشن، خصوصا پزشکان و دکتران و کسانی که بر جامعه خدمت میکنن.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. سرپرست وزارت معارف طالبان تحصیل را حق مسلم اسلامی و قانونی زنان دانست و تاکید کرد که طالبان با این موضوع هیچ مشکلی ندارد. نورعالم منیر سرپرست وزارت معارف طالبان افزود تلاش ها برای بازگشت همه دختران به مکاتب ادامه دارد تا طرحی تدوین و آموزش ها در چارچوب اسلامی ارائه شود و اظهار کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان وزارت معارف نیز به طور تدریجی کارش را آغاز و مکاتب را تا صنف 6 بازگشایی کرد و پس از 2 هفته مکاتب پسرانه در سراسر کشور باز شد و اکنون نیز درس های آنها به شکل عادی ادامه دارد. منیر با بیان اینکه همینک بیش از 90% ادارات این وزارتخانه فعال است گفت امارت اسلامی متعهد به تحصیل دختران است و رهبران و علمای دین روی یک طرح جامع کار می کنند که هم با فرهنگ افغانستان و شریعت اسلامی ما مطابق و در عین حال مورد پسند اکثریت ملت باشد. و یفسود تمرکز دولت سابق افغانستان تنها بر آموزش زنان شهرنشین و نادیده گرفتن زنان روستایی بود، اما طالبان در همه مناطق کشور بر تعلیم و تحصیل زنان تاکید دارد و به آن متعهد است. فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته است که روسیه آماده است تا در پروژه‌های تجاری در افغانستان مشارکت کند. زمیر کابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور پوتین در امور افغانستان در گفتگو با کانال تلویزیونی روسیه 24 در مورد شرکت روسیه در افغانستان اظهار کرد ما آماده شرکت در تعدادی از پروژه‌ها عمدتاً بر مبنای تجاری هستیم. کابلوف خاطر نشان کرد که روسیه هیچ برنامه‌ای برای چشم‌اندازی برای معادن افغانستان ندارد. فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت به احتمال زیاد در طول زمان همه اینها بر منافع مردم افغانستان و دولت تأثیر می‌گذارد. پیش از این ماریا زاخاروا نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه در مورد ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و صادرات اتباع روسیه، ارمنستان، بلاروس و اوکراین از این کشور صحبت کرده بود. روز 18 نوامبر تیارات ایل 76 روسیه اولین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه را با وزن بیش از 36 تن که شامل آرد، روغن و کمپل بود به افغانستان انتقال داد. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد در افغانستان دست کم 18.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل همچنین پیش بینی کرد این رقم تا پایان سال به 22 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یابد. فاو تصریح کرد از زارعان و مالداران با بذر، کود، پول نقد و کمک معیشتی حمایت میکند تا تولیدات زراعی را ادامه دهند و از وخامت گسترده معیشت در بخش‌های مختلف افغانستان جلوگیری شود. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در ادامه به خشکسالی گسترده، موجود نبودن منابع معیشتی در مناطق روستایی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان اشاره و بر لزوم تأمین 115 میلیون دلار برای کمک به 5 میلیون افغان در ماه‌های زمستان و بهار پیش رو تاکید کرده است. سازمان ملل متحد پیش از این تخمین زده بود نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده گرفتار بحران غذایی شوند. سرپرست دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف گفت تحولات اخیر افغانستان به خیانت‌های بزرگ آمریکا و جامعه جهانی برمی‌گردد. علی اکبر نورالحق خلیلی، سرپرست دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف، روز جمعه در بخش جمع‌بندی گفتمان دانشجویی که به موضوع تحولات اخیر افغانستان و پیامدهای آن در سالن اجتماعات این دفتر برگزار شده بود، گفت خیانت‌های خارجی به ویژه آمریکایی‌ها و فساد داخلی مسبب مشکلات داخلی است. نورالحق افسود وقتی به نشست بن آلمان در دوره حکومت موقت انتقالی کشور و دو دوره ریاست جمهوری کرزی و غنی نگاهی داشته باشی می‌بینیم بیشتر مسئولین به کمکاری، بیکاری، عدم مدیریت و حکومتداری فاسد متهم هستند. و افسود با سرمایه های هنگفتی که در دو دهه گذشته به افغانستان سرازیر شد، شایسته بود که این کشور روی امنیت، رفاه، آرامش، اقتصاد و تکامل را می‌دید، اما متاسفانه چنین نشد. نورالحق اظهار داشت همه مردم افغانستان و خصوص جوانان بدانند که آمریکایی‌ها صادقانه وارد کشور نشدند، بلکه با هزاران نیرنگ، فریب و حیله آمدند و کشور را به ویرانه تبدیل کردند. معاون دفتر تبیان در مزار شریف گفت تحولات اخیر کشور به همه خیانت‌های بزرگ آمریکا و جامعه جهانی که پشت سر حکومت به اصطلاح جمهوری قرار داشتند برمی‌گردد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمعه شب در توییت اقدام بریتانیا در تروریست خواندن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را محکوم کرد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه حقوق فلسطینی‌ها را نمی‌توان با تحریف حقایق و وارونه جلوه دادن واقعیت ها پایمال کرد، تصریح نمود تنها راه حل سیاسی برای فلسطین برگزاری همه‌پرسی با مشارکت ساکنان اصیل فلسطین نهفته است. منابع خبری روز جمعه به نقل از پریتی پتل، وزیر داخلیه بریتانیا، گزارش دادند که فعالیت جنبش حماس در این کشور بر اساس قانون مبارزه با تروریسم منع خواهد شد و بر این اساس هر کسی که از حماس حمایت کند، بیرق آن را برافراشته یا جلساتی برای این سازمان ترتیب دهد، قانون بریتانیا را نقض کرده است. در واکنش به این تصمیم، جنبش حماس با انتشار بیانیه تروریست خواندن خود را محکوم کرد و خواهان محکومیت این تصمیم بریتانیا شد. چین اعلام کرد قاطعانه از ایران در برنامه جامعه اقدام مشترک برجام حمایت می‌کند. جاولیجیان روز جمعه در نشست خبری اظهار داشت چین از همه طرف‌ها می‌خواهد که نقش سازنده‌ای در این خصوص ایفا کنند و طرف‌های مربوطه باید تلاش‌های دیپلماتیک را بیشتر کنند. جاولیجیان خاطر نشان کرد طرف‌های مربوطه باید منطقی باشند، خویشتنداری کنند و از اقداماتی که ممکن است در تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران اختلال ایجاد کند خودداری کنند. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرده بود آمریکا با عنوان عامل بحران کنونی در مسئله هسته‌ای ایران باید به طور کامل سیاست اشتباه اعمال فشار حداکثری بر ایران را اصلاح کند و دیگر طرف‌ها نیز باید در این چارچوب نقش سازنده داشته باشند. بر اساس این گزارش، یکی از زمینه‌های اختلاف در مذاکرات برجام اصرار آمریکا بر حفظ بیشتر تحریم‌هایی است که دولت ترامپ بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر این، دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده نمی‌تواند درباره خارج نشدن دوباره دولت‌های بعدی آمریکا از برجام هیچ گونه ضمانتی بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 8 می 2018 به طور یک جانبه و غیر قانونی از برجام خارج شد و سیاست موسوم به فشار حداکثری را در دستور کار قرار داد. جمهوری اسلامی ایران با عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است آمریکا در جایگاه طرف نقض کننده برجام باید با رفع تحریم ها و توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پاسخ آمریکا به نامه طالبان: آمریکا دارایی‌های افغانستان را آزاد نمی‌کند. احتمال بازگردانده شدن برخی پناهجویان افغان از آمریکا به افغانستان. و محکومیت اقدام بریتانیا علیه جنبش حماس از سوی ایران. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در پاسخ به درخواست اخیر طالبان از واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان گفته که دولت جدید این کشور ابتدا باید اقدام به کسب مشروعیت کند. توماس وست در یک رشته توییت نوشت که آمریکا پیش از این صراحتاً به طالبان اعلام کرده بود چنانچه به جای مذاکره با دولت قبلی افغانستان قدرت را با توسل به زور به دست آورد، کمک های حیاتی و مهم غیر بشر دوستانه قطع خواهد شد و ادامه داده که مشروعیت و حمایت باید با فعالیت هایی برای مقابله با تروریسم، تشکیل یک دولت همشمول و احترام به حقوق اقلیت ها، زنان و دختران از جمله دسترسی برابر به تحصیل و فرصت شغلی حاصل شود. آمریکا همچنین در پاسخ به نامه طالبان اعلام کرده که آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان به کسب مشروعیت حکومت تازه تأسیس مشروط هست و این در حالی هست که سازمانهای بین المللی در رابطه با اوضاع وخیم انسانی در افغانستان هشدار میدن. در رابطه با دلایل دست رد آمریکا بر سینه طالبان و تأثیر مسدود بودن دارایی‌های افغانستان بر زندگی شهروندان، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغانستان که با اتفاق می شنویم.
محترم محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، چرا آمریکا با خواست افغانستان مبنی بر آزادی دارایی های کشور پاسخ منفی داد؟
ببینید، آمریکا با طالبان یا امارت اسلامی در دوحه یک توافق را امضا کردن. برخاص اون همون توافق، اونا هر دو جنا تعهد داشتن که باید به پیش برن. امریکایان فعلا میگن که 4 موارد این توافق بدن که 2 مواردشان اجرا شده و 2 موارد زود تخطی و نقض صورت گرفته. اگر به یاد شما باشه، ما همیشه گفتیم که توافقنامه که با آمریکا با جانب طالبا هر دو جناح امضا کرده بود، توافق کرده بود، ما وقت هم گفته بودیم که ناقص است. و ناقص بوده از اون توافقات هم مبنی اجیر مایت رو اعلان کرده بودیم، گفته بودیم که نه تضمین کننده هستند، نه ناظری اونجا وجود داره و نه میانجی در معنی این سالون موجود است. یعنی توافقاتی که اجرایی میشه کلم تضمینی باید موجود باشه و جنایی که میگن که ملامتی و یک دیگه خود میگرن بالای خود میدازه، یک جنایی که اون برشان بگوین که اینمی موضوع چی رقم دپستن اینال یکی که خود متهم میسازن. در کل ما همون وقت هم گفتم که می توافق نامه با نفس مردم افغانستان در آینده نخواد بود تا شک توافق نامه بین طالبا و امریکاست که امریکا باید خاک کشور ما رو ترک کنن و حتی آوازه های بود که زمانه دیگه هم موجود بودن که اونا پت پنهان بودن، ما خبر نداریم. بنابراین حال بمو گپای سابق خود میم که متاثر اغیر مردم افغانستان و امریکای ها و طالب ها مردم افغانستان درست نمایندگی نکردن و امریکا هم کلکت های خوده وظایف خوده به طول شکلی که اونا آمده بودن اعلان کرده بودن انجام ندادن. بلان ما همی حالاتی را که پول های ما را اونجا منجمد ساختن این پول های مردم افغانستان است و مربوط به مردم افغانستان است، فقط فشار هاست که باید این مردم گشنه بانند.
طوری که مشاهده میشه منجمد بودن دارایی های افغانستان باعث بحران بشری و اقتصادی در افغانستان شده، چه فکر میکنین که قربانی اصلی امریکی است؟
اصلا در جنگ 40 ساله قربانی مردم افغانستان است و نمای این و آن و همیشه مردم افغانستان نربین رفتن، تباه شدن، آواره شدن، حیثیتشون پامال شدن، وقارشون پامال شدن، عزتشون پامال شدن و سر و مالشون از بین رفتن. این یک دسیسه است برای مردم افغانستان و اگر دسیسه نمی بود من یک چیز میگم، ما همیشه بر برادرهای مسلمان مؤمن خود متضرر شدیم، یک مسلمان دیگه مسلمان را کشتن و این مسلمان ها هم در اختیار خارجی ها به اشاره خارجی ها به خاطر منفعت خارجی ها نه به خاطر منفعت کشور خود. مثلا اگر امریکا اینجا آمده بود، امریکا به یک هدف استراتژیک در این منطقه داشت، چین و روسیه و تا دیگه آسیای میانه و ذخایر. مگم دشمنای ما داریم که دشمنی خاص مردم افغانستان است، مطلق دشمنی به مردم افغانستان میکنن. اونا کشور اسلامی است، نه برادری اسلامی رو مراد کده، نه اصلی همسایگری ده و نه اصلی بینیلری ده. ما دشمن خود متاسفانه تا باری نشناختیم و در مقابل دشمن خود اجراعات نکردیم. بنابراین ما میدونم که متاثر در جنگ 40 ساله افغانستان تا این حال اگر به این منوال دوام کنه در آینده هم چشم مردم افغانستان خواهد باشد که یک دسته به خاطر کشور ما و بر مردم ماست.
آقای متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبها از امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان بانک را آزاد بکنه. آمریکایی‌ها پاسخ منفی دادند. برای بیرون رفت از وضعیت ناگوار اقتصادی چی باید شود؟ چی باید مردم افغانستان بکنن و آمریکایی‌ها چه مسئولیت دارن؟
اصلا مسئولیت این حکومت‌ها باز خصوصا حکومت های اسلامی این است که از شکم و عزت و ناموس و حقوق مردم افغانستان باید اونا خبر باشن، دفاع کنن و عدالت تامین کنن و برای مردم خدمات اجرا کنن. خدمات حالی که مشکلات هستن، تکالیف پیش شدن، مردم افغانستان امارت اسلامی دیگه هیچ راهی نداره. امارات اسلامی مردم افغانستان فقط میتونه که از مردم افغانستان حمایت حاصل کنه، مردم افغانستان خوش نگاه کنه، حقوق مردم افغانستان که شرعی و انسانی و افغانی ما هست اونا را باید بتن، مکاتب باید باز کنن بروی دختران و در کابینه خود مردم افغانستان غیر تحریک طالبان و مردم افغانستان اون تحریک طالبان غیر تحریک طالبان دیگه اقوام ما که بسیار مطمئن بسیار آبا و فهمیده و با درک و وطن دوست و وطن پرست و خدا خدا پرست داریم اونا را باید در کابینه جای بتن، بهانه منظم جهان و منطقه را باید در بین ببرن و اتکا به قوت خود به مردم خود باید داشته باشد. من فکر میکنم که یگانه راه ما مقاومت است، یگانه راه ما فقط حوصله و صبر است، ولیکن به شرطی که مردم و حکومت در یک مسیر تعیین شده پیش از پیش تعیین شده منظم باید حرکت کنیم. این یگانه راه را داریم، دیگر راه را ما نداریم.
سپاس جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل اقتصادی، نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار
شنوندگان
عزیز رادیو قرار دادین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. روز خوش و خداوندی را نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. روزهای شنبه هر هفته در گزارش ویژه مطلبی را دنبال میکنیم با عنوان مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری. اما در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به بهانه امریکا برای مداخله نظامی در منطقه. حل معضل تروریسم و ناامنی به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آن قطع نفوذ و مداخلات بیگانگان و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه است. نگاهی به رفتار آمریکا و متحدانش در منطقه به ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر نشان می‌دهد که مداخله و حضور جنگ‌افروزانه آمریکا در غرب آسیا با بکارگیری گروه های تروریست وارد مرحله جدیدی شد. آمریکا در این مداخله‌گری تروریست های داعشی و تکفیری را به خدمت گرفت و متحدان منطقه آمریکا نیز بخشی از کار را بر عهده گرفتند و عملاً تبدیل به ماشین تروریسم پروری آمریکا در منطقه شدند. جنایات هولناک داعش در عراق و سوریه یکی از بی‌سابقه ترین اتفاقات منطقه است که نتیجه مداخلات و همکاری برخی دولت‌های منطقه با آمریکا است. آمریکایی‌ها در عراق بعد از اشغال توطئه‌ای را در جهت تجزیه عراق برنامه‌ریزی کرده بودند. در این روند حاکمان عربستان نیز همسو با اهداف آمریکا و اسرائیل در منطقه به مهاجمان متجاوز در یمن و بحرین تبدیل شدند تا پروژه ناامنسازی منطقه را با سرعت بیشتری به پیش ببرند. آمریکا با مداخله نظامی در غرب آسیا علاوه بر کشتار مردم بیگناه بازار تسلیحاتی خود را رونق بخشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی رفتار آمریکا و همراهانش در منطقه را در چارچوب دو موضوع مهم مداخله و نفوذ تعریف کردند. ایشان در سخنانشان دشمن اسلام و کشورهای اسلامی را نظام سلطه توصیف کردند که آمریکا در رأس آن حضور دارد.
دشمن که ما میگیم به یک موجود خیالی و توهمی اشاره نمی کنیم. دشمن، مراد ما از دشمن عبارت است از نظام استکبار. استکبار یعنی قدرت‌های استکباری، قدرت‌هایی که حیاتشون متوقف بر سلطه بر دیگران است. دخالت در امور دیگران، در اختیار گرفتن منابع مالی و حیاتی دیگران، اینا استکبارن. یا به تعبیر دیگری سردمداران نظام سلطه. ما یک عنوانی داریم در ادبیات سیاسیمون و اون عبارت است از نظام سلطه، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. این نظام سلطه است. اون کسانی که سردمداران نظام سلطه‌اند دشمن اونند. اگر یک مصداق خارجی هم بخواهیم براش مشخص کنیم، رژیم ایالات متحده آمریکا است. مظهر کامل نظام سلطه رژیم ایالات متحده آمریکا است. بعضی دیگه هم البته هستن، منتها از همه عینی‌تر، واضح‌تر، روشن‌تر رژیم ایالات متحده آمریکا است که از اخلاقیات انسانی هیچ بهره‌ای ندارن، در انجام جنایت هیچ ابایی ندارن، همه جور جنایتی، و این جنایت و این فشار و این خشونت رو هم خیلی راحت در زیر لبخند، در زیر الفاظ متعارف، الفاظ خوب، زیبا پنهان میکنن. این مظهرش اینه. بنابراین دشمن که میگیم یعنی این.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردن نقشه این دشمن در این منطقه عمدتاً بر دو پایه استوار است. ایشان تصریح کردن
این دشمن نقشش در این منطقه بر عمدتاً بر دو پایه استواره. البته شعب زیادی دارد، لکن عمده این دوتاست. یکی عبارت است از ایجاد اختلاف، دومی عبارت است از نفوذ. این اساس نقشه دشمن در این منطقه است. ایجاد اختلاف، اختلاف بین دولت‌ها و بعد اختلاف بین ملت‌ها، که این خطرناک‌تر از اختلاف دولت‌ها اختلاف ملت‌هاست. یعنی دل‌های ملت‌ها رو نسبت به یکدیگر چرکین کنند، عصبیت بیافرینند با نام‌های مختلف. حالا یک وقت مسئله پان ایرانیسم و پان عربیسم و پان ترکیسم و این حرفا بود، یک روزم مسئله سنی و شیعه و تکفیر و اینهاست. به هر عنوانی که بتوانن ایجاد اختلاف کنن، این یک قلم از کارهای اینهاست که به شدت دارن روی این کار میکنن. البته متخصص این کار انگلیس ها بودن، اونا تخصص دارن در ایجاد اختلاف مذهبی، اونا تخصص دارن. آمریکایی هم از اونا یاد گرفتن و با همه وجود امروز دارن کار میکنن. این گروه های تکفیری که مشاهده میکنید، اینا همه ساخته دست اینها هستن. ما این رو البته از چند سال پیش گفتیم، بعضیا تردید داشتن، امروز خود آمریکایی‌ها دارن اعتراف میکنن، اعتراف میکنن که داعش رو اونها به وجود آوردن، اعتراف میکنن که اون جبهه النصره رو اونها به وجود آوردن، تکفیری ها رو اونها به وجود آوردن، خودشون درست کردن.
باید گفت آمریکا از سال 2001 به بهانه مبارزه با القاعده، یعنی همان گروه تروریستی که به اذعان ترامپ و کلینتون آمریکا آن را به وجود آورد، از تروریسم استفاده ابزاری و گزینشی کرد و حمایت برخی کشورهای منطقه از این گروه‌های تروریست سبب شکل‌گیری داعش و ده‌ها گروه تروریستی دیگر شد. ران پاول، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، سیاست‌های نادرست آمریکا و مداخله بیش از حد در بحران سوریه را عامل به وجود آمدن پناهگاهی مناسب برای تروریست‌های غرب آسیا و کشیده شدن هرج و مرج به شمال عراق دانست و یکی از دلایل تقویت داعش را ارسال سلاح‌های آمریکایی برای متحدان این گروه در سوریه عنوان کرده و می‌گوید داعش در سوریه متحد ما بود. ما برای عقب راندن نیروهای وفادار به دولت دمشق و شبه نظامیان سلاح دادیم و مکان امن برای این افراد در سوریه درست کردیم. به نظر من دخالت ما در سوریه منجر به اوضاع جاری عراق شد. در افشاگری های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، علیه دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور درباره نقش آمریکا در حمایت از داعش و گروه‌های تروریست آمده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در شکل‌گیری داعش نقش داشتند و در عملیاتی با نام لانه زنبور گروه داعش را تشکیل دادند. آمریکا زمانی که سیاست تروریست پروری خود را در منطقه شکست خورد دید، در سوم ژانویه 2020 ارتش آمریکا در حمله تروریستی در نزدیکی میدان هوایی بغداد فرمانده سپاه قدس ایران سردار قاسم سلیمانی را هدف حمله پهپادی قرار داد. شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمانشان در عرصه نبرد با دشمن و تروریسم و نابودی داعش و خونسا کردن نقشه های تجزیه طلبانی آمریکا و صهیونیسم در منطقه نقش بزرگی ایفا کردند. جو لومباردو، عضو گروه آمریکایی ائتلاف متحد ملی ضد جنگ و فعال صلح آمریکایی، میگوید در دهه‌های گذشته ایالات متحده از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده است. نخست با حمایت از اسامه بن لادن در افغانستان و بعد با ایجاد گروه‌های تروریستی برای ایجاد بحران در منطقه و پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک آمریکا. نوام چامسکی، فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی، نیز در مقاله‌ای با استناد به عملیات مرگبار سازمان جاسوسی سیا در کشورهای خارجی، آمریکا را دولت سردمدار تروریسم در جهان می‌داند. چامسکی در مقاله خود به جنگ افروزی‌ها و مداخلات آمریکا در سوریه و عراق و حمایت از داعش اشاره کرده و می‌نویسد داعش نیز همچون دیگر گروه‌های تروریستی به واسطه تجاوزهای نظامی آمریکا در منطقه شکل و قدرت گرفته است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد آمریکا در بیش از 100 جنگ دوران معاصر در سده اخیر یا طرف جنگ بوده یا نقش محوری در آن داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که جنگ‌های منطقه‌ای به شدت تحت تأثیر اهداف سیاسی آمریکا قرار گرفته است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته درباره اثر گازهای گلخانه ای سخن گفتیم. در برنامه امروز سهم کشورهای مختلف را در تولید این گازها بررسی خواهیم کرد. از شما هم دعوت میکنیم که با این برنامه با ما همراه باشید. از زمان انقلاب صنعتی که سرآغاز مصرف چشمگیر سوخت‌های فسیلی بوده تا به امروز، انسان نقشی کلیدی در روند تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی به واسطه انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته است. به طور کلی، امروزه تقریباً هر چیزی که ما تولید می‌کنیم، مصرف می‌کنیم و یا دور می‌اندازیم به معنای انتشار گازهای گلخانه‌ای است. اما بنابر آمار و ارقام ارائه شده از سوی مؤسسه منابع جهانی و هیئت بین‌المللی تغییرات آب و هوایی، یکی از مؤثرترین عوامل تولید و منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های انسانی نیروگاه‌ها هستند که اولین و مهمترین عامل انتشار این گازها هستند و 25% از سهم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای جهان را دارند. فعالیت بسیاری از نیروگاه‌های جهان به مصرف سوخت‌های فسیلی مختلف مانند گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت وابسته است و بیش از هر فعالیت انسانی دیگر در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارند. اما دومین عامل مهم افزایش گازهای گلخانه‌ای جنگل زدایی است که 20% سهم انتشار جهانی این گازها را به خود اختصاص داده است. تخریب جنگل‌ها نه تنها ظرفیت جذب دی اکسید کربن را کاهش می‌دهد، بلکه به آزاد شدن مقادیر زیادی از کربن و متان ذخیره شده در درختان نیز منجر می‌شود. از دیگر عوامل در این زمینه می‌توان به